این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با کتاب 40 مجلس رساله اقبالیه تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
شیخ ابوالمکارم رکن الدین علاءالدوله سمنانی اثر خواندنی و جذابی دارد با عنوان رساله اقبالیه. این اثر با عنوان 40 مجلس هم منتشر شده است. انتشارات ادیب در سال 1366 کتابی با تصحیح استاد نجیب مایل هروی منتشر کرد با عنوان 40 مجلس یا رساله اقبالیه. این اثر حاوی سخنانی بود که شیخ رکن الدین ابوالمکارم احمد ابن محمد بیابانکی مشهور به علاءالدوله سمنانی در مجالس خود بیان کرده بود. یکی از مریدان علاءالدوله سمنانی به نام امیر اقبال سیستانی یا سجستانی گفته های استاد خود را جمع‌آوری کرد و در کتابی گرد آورد. نام این کتاب را 40 مجلس گذاشتند، اما عده دیگر از شاگردان علاءالدوله آن را با عنوان رساله اقبالیه ثبت کردند. شیخ ابوالمکارم رکن الدین مشهور به علاءالدوله سمنانی یکی از پیشکسوتان و بزرگان تصوف بود. شعر هم می گفت و آثار درخشانی از خود به جا گذاشت. قرن هفتم بزرگان بی‌نظیری را در خود داشت. یکی از این بزرگان که به دلایل گوناگون به شهرت چندانی نرسید، علاءالدوله سمنانی بود. علاءالدوله آثار فراوانی داشت، اما هیچ کدامشان را خودش مکتوب نکرد. شاگردان و مریدانش که در مجالس او حضور می‌یافتند، تلاش می‌کردند حتی کلمه‌ای از گفته‌ها و سخنان او را از دست ندهند. این تلاش‌ها منجر به این شد که آن سخنان و گفته‌ها در اوراقی که آنها همراه داشتند ثبت شود و بعدها به دست مردم و علاقمندان علاءالدوله سمنانی برسد. یکی از آن آثار همین کتاب 40 مجلس یا رساله اقبالی است. درباره اوضاع کار و زندگی علاءالدوله باید بگوییم او در دربار ایلخانیان مشاغل دیوانی و سیاسی مهمی داشت. یکی از یاران نزدیک و سرسپردگان جدی عارف مشهور آن زمان شیخ عبدالرحمن اسفراینی هم بود و از او بسیار چیزها آموخت، اما خودش استعداد درخشانی داشت و از استاد خود در زمینه‌های عرفانی و ادبی پیشی گرفت. علاءالدوله سمنانی عارفی بود معتقد به روش اعتدال و میانه‌روی در تصوف. سخت با آنها که تصوف را از دین جدا می‌دانستند مخالف بود. یکی از ویژگی‌های اخلاقی او را محققان سختگیری در اجرای دستورات اسلام می‌دانند. امیر اقبال شاه سجستانی یا سیستانی یکی از مریدان علاءالدوله سمنانی بود و آنقدر به او ارادت داشت که همیشه همراهش بود. همو بود که بسیاری از سخنان و گفته های شیخ را گردآوری کرد و به دست دیگران رساند. محققان محتوای کتاب چهل مجلس یا رساله اقبالیه را بسیار آموزنده و راهگشا در زندگی دانستند. میگویند این سخنان که در کتاب چهل مجلس گرد آمده مربوط به درفشانی های شیخ سمنان طی سالهای 724 تا 735 هجری قمری است. پژوهشگران ادبیات و عرفان ایران و اسلام معتقدند مطالب کتاب چهل مجلس گزیده ای از سخنرانی های علاءالدوله است که در هر مجلس به مناسبتی خاص بیان شدند. این سخنان سند ارزشمندی از عرفان و ادب آن سال هاست و از نظر تاریخی بسیار قابل توجه و نقد و بررسی است. هر کس بخواهد علاءالدوله را بشناسد، بهترین راه خواندن همین سخنرانی هاست. میگویند تعمق در سخنرانی های شیخ علاءالدوله سمنانی، یعنی آنچه در کتاب چهل مجلس یا رساله اقبالی گرد آمده، بهتر از تألیفاتش میتواند ما را با سیمای واقعی او آشنا کند. استاد نجیب مایل هروی برای تهیه نسخه های دست نویس کتاب چهل مجلس تلاش فراوانی انجام داد. او با بهره‌گیری از چهار نسخه کمیاب اثر مورد بحث را تصحیح و آماده برای چاپ و انتشار کرد. با عنوان چهل مجلس آثار دینی فراوانی چاپ و منتشر شده است. اما اصل این عنوان مربوط به کتابی است که از سخنرانی ها، گفته ها و حالات علاءالدوله سمنانی فراهم آمده. اضافه کنیم کتاب چهل مجلس را عبدالرفیع حقیقت هم تصحیح و در انتشارات مؤلفان و مترجمان ایران منتشر کرده است. این استاد ادبیات و عرفان درباره علاءالدوله نوشته است: مردی ثروتمند بود و زمانی که از دربار فاصله گرفت معتکف شد و اشعار فراوانی سرود. خواجوی کرمانی از ارادتمندان او بود و اشعارش را گردآوری کرد. علاءالدوله سمنانی آثار فراوانی داشت که در برنامه‌های مستقل درباره آنها سخن خواهیم گفت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 702 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با کتاب چهل مجلس رساله اقبالیه تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای فاطمه رکنی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
مدرن تندیسه تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه فقط با یک پیش ترمز وایی میستی تو بشمارسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
گفت نیوش به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان عزیز و همراهان صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ سلام، وقت مبارکتان به خیر. آنگونه که می دانید در این شبهای عزیز به رسم گفت نیوش هر شب نگاه و اندیشه خود را معطوف کلام حکمت‌آمیز حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام می کنیم تا ذره ای از این اقیانوس شیرین را بچشیم و بچشانی. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار دهم، حکمت 328 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. برای این جلسه حکمت 328 نهج البلاغه رو در نظر گرفتم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمود ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاء فقیر الا بما متع به غنیا والله تعالی سائلهم عن ذلک. خداوند سبحان روزی فقیران را در اموال ثروتمندان مقرر داشته است، پس هیچ فقیری گرسنه نمانده جز بدان سبب که ثروتمندی از حق او بهره‌مند شده است و خدای متعال توانگران را از این کار بازخواست خواهد کرد. این حکمتی که برای شما عزیزان خوندم تناسب تام و تمامی دارد با ماه مبارک رمضان. برای اینکه یکی از توفیقاتی که در این ماه برای ما حاصل می شود این است که با گرسنگی خودمان و تشنگی خودمان به یاد گرسنگان و تشنگان بیفتیم و زکات فطری که در آخر به طور وجوب ما باید انجام بدهیم در واقع کامل کننده نماز و روزه ماست که به زکات ختم میشه. در حقیقت ماه مبارک رمضان یک مثلثی است از زکات، از روزه و از نماز مضاعف، چون در این ماه خیلی تاکید شده که انسانها حتی المقدور بخشی از نماز شب را اقامه کنند. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که این سخن امیرالمومنان علیه السلام بنابر کلمه فرضی که در اینجا آمده به نظر شارحان معطوف است و اشاره دارد به وجوب زکات در زندگی انسان. ابن ابوالحدید در حدیث صحیحی از ابوذر رحمت الله علیه آورده است که ابوذر گفت خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم در حالی که در کنار دیوار کعبه نشسته بود. آن حضرت وقتی مرا دید فرمود به خدای کعبه سوگند اینان همگی زیانکارند. آدم ها را نشون داد. و من عرض کردم که یا رسول الله اینان چه کسانی هستند؟ فرمود آنان که مال زیاد دارند همه زیانکارند، مگر کسانی که نسبت به این مال توجه دارند و اذعان و اعتراف می کنند که حقوق فقرا در مال اینان قرار داده شده و آن را ادا می کنند و البته اینان اندکند. بنابراین امیرالمومنان اینجا بیان می کنند که در اموال ثروتمندان حقوق فقرا قرار داده شده، یعنی ما اگر مالی به دست می آوریم بخشی از مال ما مال ما نیست، مال فقراست. حالا این بخش یک جنبه حد اقلی دارد و یک جنبه حد اکثری دارد. جنبه حد اقلیش آن است که ما زکات را بدهیم یا خمس را بدهیم، این دوتا حداقله. و جنبه حداکثریش آن است که هرگاه هر نیازمندی به ما که امکانات مادیمون نسبت به دیگران بیشتره به ما روی آورد باید نیاز او را پاسخ بدیم. و در قرآن کریم آمده است که و حق للسائل والمحروم، برای سائل و محروم حقی است در اموال کسانی که دستشون به جیبشون میرسد. بنابراین در ماه مبارک رمضان بسیار بسیار نیکو است که این حقوق را بیشتر از ماهای دیگر به رسمیت بشناسیم. و من البته به شما عزیزان عرض میکنم که از نظر نهج البلاغه انسان باید مدام کار بکند. لذا حضرت امیر علیه السلام فرمودند که خداوند سبحان در اموال اغنیا خوراک فقرا را قرار داده، پس بنابر این اون خوراکی که داده شده باید ادا بشه. بعضی ها هستند که بی آنکه به اطرافیان خودشون و فقرا توجه کنند میگن آقا مال مال خودمونه و هر جا خواستیم مصرف میکنیم. انسان مسلمان البته این دیدگاه را نداره و نخواهد داشت. در ادامه امیرالمومنان بیان میکنه که فما جاء فقیر الا بما متع به غنی، میگه هیچ فقیری فقیر نمیشود الا اینکه اون غنی بخشی از مال فقیر را به یغما برده. اما این جمله‌ای که در اینجا بیان می‌فرماید، این جمله به نوعی مفاد اون سخنی را که علی السلام نسبت داده می‌شود را تایید می‌کند. البته بعضی از نسخه‌ها به جای کلمه متعه منعه را آوردند. مرحوم فیض الاسلام این جمله رو این گونه نقل کرده، میگه فما جاء فقیرون الا بما منع به غنیون. کلمه متعه رو به کار نبرده، کلمه منعه رو به کار برده. منعه یعنی مالی که ثروتمند از غنی باز می‌دارد. چون باز می‌دارد فقیر فقیر می‌شود. چون مال فقیر را غنی میخورد فقیر گرسنه میماند. فقیرم خدمت شما عزیزان عرض بکنم که در فرهنگ اسلامی ما فقیر به کسی میگویند که دخل و خرجش با هم نمیسازه. لذا فقیر به انسان بیچیز نمیگن. فقیر به کسی میگن که دخل و خرجش با هم نمیخونه. نه اینکه مثلا ما بگیم آقا یه نفر آدمی رو بگیم هیچ گونه درآمدی نداره فقیر میشه. نه، فقیر کسی است که ممکنه درآمدم داشته باشه ولی درآمدش کفاف زندگیش رو نکنه. اگر دستش کلن خالی باشه در فرهنگ اسلامی به اون فقیر نمیگن، به اون میگن مسکین. بعد امیر مؤمنان علی السلام در ادامه بیان میکند که والله تعالی سائلهم عن ذلک، خداوند روز قیامت همین ثروتمندان را به پای میز محاکمه و مؤاخذه خواهد کشوند. از اونا سوال خواهد کرد چرا با وجود شما عده‌ای نتوانستند به خوراک لازم خودشون پی ببرند. لذا خدا از اغنیایی که مال فقرا را نمیدهند مؤاخذه میکند و هر کسی که خدا او را مؤاخذه کند شایسته رفتن به بهشت نخواهد شد. پس بنابراین اغنیایی که مال فقرا را نمیدهند شایسته رفتن به بهشت نخواهند شد.
انفاق و زکات در مثنوی معنوی مولوی.
جناب مولوی در مثنوی هم از زکات سخن گفته هم از انفاق سخن گفته. در جایی از انفاق به معنی عام به کار می‌برد و مؤمنان را مسلمانان را دعوت می‌کند به انفاق کردن. نان دهی از بحر حق نانت دهند، جان دهی از بحر حق جانت دهند. بیان می‌کند که اگر شما انفاقتون نانیست در روز قیامت به شما نانهای زیادی خواهند داد و اگر انفاقتون جانیست به شما جانهای متعالی خواهند داد. گر بریزد برگهای این چنار، برگی بی برگیش بخشد کردگار. هر که کارد گردد انبارش تهی، لیک اندر مزرعه باشد بهی. بعد اون وقت اشاره میکنه که میگه که ابر برناید پی منع زکات و زنا افتد و با اندر جهاد. مولوی معتقده که هر یک از اعمال دین را که ما انجام نمیدهیم البته اینها آثار و تبعات بدی به بار خواهد آورد، که یکیش اتفاقا بیان میکنه که هرگاه ما زکات ندهیم ابرهای ما خسیس خواهند شد. پس یکی از راه‌های کسب باران از ابرها از نظر مولوی این است که ما زکات و انفاق را به موقع انجام بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
علیکم اوستا
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه. فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
جا
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
ای مهد هنر خجست سامان ایران، ای مرز ادب سرای ایمان ایران، ایران ایران. ای گلشن با صفا بمانی شادا، ای وست چو باغ در بهار ایران، 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 ایران.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم، بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست.